نظام اسلامی طراحی شده و هم به تعبیر حضرت امام که بارها این رو فرمودن، همون جایی هم که گفتن میزان رأی ملت است، امام حرفش این بود که ملت ما ملت مسلمان است و همان اسلام رو میخواد و همیشه در همه عرصه‌ها نگاه اسلامی دارد. به خاطر همین در حقیقت معتقد بودن که مردم باید حضور داشته باشند و احیانا اگر جایی هم نگرانی وجود داشت، خب همونجوری که رهبری شهید فرمودن وظیفه نخبگان و کسانی که در حقیقت تأثیرات اجتماعی دارن اینه که مردم رو باید آگاهی بخشی کنن، جهت‌دهی کنن، بصیرت بخشی بکنن که مردم هم تو مسیر صحیح حرکت کنن. ولی این که ما بخوایم بدون مردم و با تصمیم گیری های بالا دستی در حقیقت بارو پیش ببریم، این امکان پذیر نیست. ازا خود رهبر شهید هم گاهی در مواردی حتی اجازه می دادن که یه جاهایی مردم اگر یک انتخابی می کنن و ممکنه اون انتخاب هم یک ضعف هایی داشته باشه، این ضعف ها هم تجربه کنن تا اینکه حضور مردم بالغتر رو کاملتر شکل بگیره.
هم رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم رهبر شهید انقلاب در دوران حیاتشون با جنگ‌های روبرو بودند و تهدیدهایی که دشمنان ما علیه ما عنوان می‌کردند. جایگاه توکل بر خدا برای نترسیدن از دشمن و ایستادگی رو شما در اندیشه‌های امامین انقلاب چطور می‌بینید؟
عرض کردم با توجه به نگاه در حقیقت دینی و قرآنی که هر دو بزرگوار داشتند، خب ما تو قرآن فراوان نسبت به مسئله گزاره داریم که در حقیقت شما از جمعیت کمتون نترسید، شما از کثرت دشمن نترسید و ضمن اینکه تأکید میکنه قرآن که باید توانایی های لازم رو کسب کنید، اما تأکیدات فراوانی هم داره که اگر شما به خاطر خدا توی مسیر قرار بگیرید قطعا خدا هم کمک خواهد کرد. لذا بحث نصرت الهی و امدادهای غیبی همیشه تو ادبیات هر دو امام بود و نمونه هاش را هم یادآوری میکردن، مثل اینکه مثلا امام در واقعی طبس که آمریکایی ها شکست خوردن فرمودن این شنها مأمور خدا بودن، یا مثلا در فتح خرمشهر فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. رهبری شهید هم یه بیانی دارن اتفاقا در وقت مواجهه با آمریکا، همینو میگن، میگن که بعضی ها در کشور فکر میکنن اگر آمریکا یک قدرت بزرگ نظامی اقتصادی و بین المللی است، پس ما دیگه چاره ای نداریم و باید تسلیم بشیم در مقابل خواسته های آمریکا. اما با استناد به حرف امام که فرمودن که اما وقتی ما نگاه بکنیم به این که در مقابل دشمن یک پشتوانه و قدرت عظیم الهی داریم، دیگه اون وقت به این راحتی احساس ضعف نخواهیم کرد و میتونیم بر اساس آیات قرآن غلبه کنیم. و لذا مثال زدن چندین بار به داستان حضرت موسی و فرعون و اون نصرت الهی که برای حضرت موسی اومد و فرعونی‌ها غرق شدن و اونها نجات پیدا کردن. دائما ایشون تاکید می‌کردن که ما باید به سنت‌های الهی در قرآن و وعده‌هایی که خدا داده باور داشته باشیم و اینها می‌تونه به ما کمک کنه.
به عنوان نکته پایانی، چقدر اهمیت داره اندیشه‌های این امامین انقلاب رو برای نسل جوان تبیین کنیم در ادامه مسیر راه کشور و انقلاب؟
طبیعتاً اگر ما در این حدود 50 سالی که کشور در حقیقت بعد از انقلاب اداره شده یک مطالعه و بررسی بکنیم، میبینیم موفقیت‌ها و توفیق‌هایی که داشتیم ناشی از نوع نگاه و عمل به نگاه در حقیقت این دو بزرگوار و مدل رهبری اینها بوده. لذا اگه بتونیم در حقیقت نشون بدیم به خلاف این چیزی که گاهی تبلیغ میشه که حالا مثلا فرض بکنید که مدیریت امام یا مدیریت رهبری باعث ضعف کشور شده یا نمیدونم مشکلات اقتصادی یا هر چیز دیگه‌ای، اگه بتونیم تبیین کنیم و نشون بدیم که ما هر جا در این 47 سال گذشته طبق اون جهت‌دهی ها و راهنمایی های هر دو امام حرکت کردیم، توفیق به دست آوردیم و جاهایی که متاسفانه ضعف داریم دقیقا جاهایی است که خلاف اندیشه ها و دستورالعمل های اینها عمل کردیم، اون وقت نسل جوان خواهد فهمید که این اندیشه ها واقعا یک بحث نظری محض نیست و عملا کارایی و کارآمدی داره. باید با تبیین در حقیقت اتفاقات و تبیین اندیشه ها و تطبیق اینا با هم دیگه بتونیم انشالله نشون بدیم که در ادامه هم برای موفقیت کشور همین مسیر رو انشالله نسل جدید هم ادامه بدیم.
سپاسگزارم از شما حاج آقای ابوطالبی، ممنون از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
بله، گفته او کردم با حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام خمینی رحمت الله، به نکات مختلف اشاره کردند و تاکید در این کردند که می شود با تبیین اندیشه امامین انقلاب اسلامی مسیر روشنی رو در پیش روی کشور گشود، با توجه به اینکه می دانیم هم بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم رهبر شهید انقلاب اسلامی در تفکرات خود اشتراکات بسیاری داشتند که لازم این اشتراکات در طول زمان بیشتر و بیشتر مورد بررسی قرار بگیره. سپاسگزاریم از همه شما شنوندهای همیشه همراه برنامه سبزسفید سرخ که با یکی دیگر از برنامه‌های سبزسفید سرخ همراه بودید. ما در این برنامه سعی کردیم اشتراکات فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی رو مورد بررسی قرار بدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ادیان رهبر الله اکبر، همه هستن یار و برادر الله اکبر، همه هستن یار و برادر الله اکبر. زمین بلرزد بگذار زمین بلرزد، زمین بلرزد نگر می شود دل شیعان امیر المومنین بلرزد. اول فضلیه آری، اول فضلیه، اول فضلیه آری، اول فضلیه. به وقت توفان ندارد امکان پسر امون بلین بلرزد، به وقت توفان ندارد امکان پسر امون بلین بلرزد. حیات من نزل، حیات من نزل، حیات من نزل، حیات من نزل. شجاعت لشکر حیدر الله، آی به شجاعت لشکر حیدر الله، به صلابت فاتح خیبر، آی به صلابت فاتح خیبر، آی به رشادت این همه یابر الله اکبر.
روز خندق جای جن و انس عبادت کرده ای، یک تنه با ضربه برداشتی، این بار را فرق بین حق و باطل هستی و در روز هش تو معین میکنی آرایش حضار را. هفت شهر عشق را عطار دنبال تو گشت، ما هم آزم گشته این راه را هموار را. آسمان ها در نجف با هم تلاقی میکنن، دست عقل گردانده دور گنبدت پرگار را. حق ز ناز شست تو فرمود ای احمد ببین، اعتبار ذوالفقار حیدر کرار را. وحی بر افلاک شد از جانب پروردگار،
شبکه رادیویی جوان.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد دوران توانمند هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
با تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، به نام خداوند بزرگ و مهربان و بخشنده. و درود بی پایان به شما شنوندگان عزیز، دوستان جوان برنامه راهی که رفتید. من پروین کرمی هستم، به اتفاق پانتئاپا چنگی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار و ناصر یوسفیان گزارشگر همراه شما هستیم و این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم که بشنوید، استفاده کنید و لذت ببرید. در همین ابتدای برنامه دعوتتون میکنم به چند خبر علمی توجه کنید. خبر اول این که پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه هوشمند و قابل حمل پایش سلامت قلب و عروق تولید کنند. خبر بعدی، رنگ‌های الکتروفورز کاتیونیک بر پایه آبی در کشور تولید میشه. و آخرین خبر این که متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان تولید قیچی انسداد عروقی رو کلید زدن. راهی که رفته ایم پنج شنبه ها و جمعه ها
تیم خیلی خوبی جمع کنم و با تکیه بر دانش داخلی و نیروی کار داخلیمون
ریت کنم تا به اون نتیجه عملی برسیم.
قطعا ما رو میتونیم یه جهش بزرگی توی اشتغال ایجاد کنیم، توی کاهش وابستگی ایجاد کنیم و پیشرفت داشته باشیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. در مورد رنگ‌های الکتروفورز کاتیونیک بر پایه آبی گفتگو می‌کنم با مهمان گرامی برنامه، جناب آقای محمد نور محمدی، مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان و ایشون دکترای مهندسی پلیمر هستند. آقای دکتر نور محمدی، درود بی پایان به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
آقای دکتر، خواهش میکنم در مورد پروژهتون اطلاعات لازم رو در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدید.
خب فعالیت ما رو در حوزه تغییر و توسعه و تولید پوشش‌های صنعتی تخصصی در حوزه رنگ و مواد شیمیایی، پروژه‌ای که در قالب محصول نانومقیاس دانش‌بنیان خدمت شما توضیحاتی رو عرض بکنم، در خصوص رنگ الکترو دپوزیشن یا رنگ ایدی هست.
بله.
رنگ الکترو دپوزیشن یا رنگ ایدی نوع پوشش بسیار پیشرفته صنعتیه که اصولا با استفاده از جریان الکتریکی روی قطعات فلزی رسوب میکنه. خب این فناوری در صنایع خودروسازی، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، تجهیزات فلزی میتونه استفاده بشه و یکی از مزیت‌های اصلیش هم اینه که خب پوشش یک نواخت رو در نقاط دور از دسترس که امکان رنگ‌آمیزی اصولا سخته میتونه فراهم کنه برای مصرف کننده. و خب این فناوری با دانش نانو خب ترکیب شده و طبیعتاً مقاومت‌های مثل خوردگی، چسبندگی، دوام یا حتی کیفیت سطح رو به شکل قابل توجهی میتونه افزایش بده.
بله، چه مدت روی این پروژه کار کردید آقای دکتر؟
تقریبا 4 ساله ما روی این پوشش کار کردیم. البته نسلهای متعددی از این پوشش رو ما الان قابلیت اینو داریم که عرضه کنیم به بازار. خب نسلهای قدیمی ترش بر پایه بیس اپوکسی بوده، ما الان بیس اکریلیک، بیس هیبریدش رو، نسلهای متعددش رو توی همین 4 سالی که عرض میکنم ما دیولوپ کردیم و در بخشی از صنایع هم در حال استفاده است.
بله.
و در خاورمیانه تقریبا میشه گفت ما اولین شرکت هستیم که دانش فنی 0 تا 100 ساخت این رنگ رو از رزین سازی تا ارائه محصول رو به صلاح همکارای ما در بخش طراحی و توسعه بهش دست پیدا کردن و الان در بازار مختلف قابل عرضه.
بسیار هم عالی. نمونه خارجی هم داره یا اینکه میتونیم بگیم که یک نوع اختراع به حساب میاد؟
این نوع پوشش ها در دنیا وجود داشته. نسل‌های قدیمش رنگ های آلودی بوده که یه سری معایب داشتن، مقاومت به خوردگی پایین تری داشتن. این رنگ ها نسل‌های جدید که ارائه شده شرکت های رقیبی وجود دارن از جمله ژاپن و چین و آلمان، تقریبا 3 تا کشوری که دارن محصول رو عرضه میکنن. ما با یه روش بسیار ساده سنتز رزین رو انجام میدیم. مزیت ما نسبت به نمونه های خارجی شاید این باشه که اولا قیمت پایین تر، دوم این که با مواد اولیه پتروشیمی داخلی خودمون ما این سنتز رو داریم انجام میدیم و میرسیم به محصولی که مواد بری کم یا ارزبری کمی داره نسبت به نمونهای مشابه، ولی هنوز نتونستن حتی شرکت‌های چینی به اون دانش و یا اعتماد سازی برای بانهای بزرگ بهش برسن. لازم اون چیزی که الان برای ما در کشورم حالا اهمیت داره اینه که حجم واردات رو بتونیم کاهش بدیم که خب این اتفاق افتاده.
چه چالش هایی بوده و چطور باشون برخورد کردید؟
ببینید، یکی از چالش هایی که اصولا توسعه فناوری و پیشرفته در ایران همیشه ما باش درگیر هستیم،
بله،
یکیش دسترسی محدود به برخی از مواد اولیه تخصصی یا شاید تجهیزات آزمایشگاهی باشه. خب این رنگی که من عرض کردم، رنگ‌های الکترود پوزیشن کاتودی، به خاطر اینکه نیازمندی هم داشتن دانش شیمی هست، هم دانش پلیمر هست، هم برق هست، هم فراینده، یعنی بین رشته‌ای نیاز اینه که شما متخصص‌های مختلف رو کنار هم داشته باشید به صورت همزمان تا به اون نتیجه دلخواه برسی. یه مقدار کار سخته و یکی از چالش‌هاست. شاید و یکی دیگه از چالش‌هایی که ما باهاش درگیر بودیم اعتمادسازی در بازار بود، یعنی اینکه بتونیم شرکت‌های بزرگی مثل خودروسازا رو و یا حتی قطعه‌سازای بزرگ رو متقاعد بکنیم که این محصول برابری میکنه با نمونه‌های خارجی. چون اصولا صنایع بزرگ نیازمند اینن که تست‌های طولانی مدت روی محصول انجام بدن و به اون اطمینان برسن. اینی که از این سری از چالش‌های ما بود. خب خوشبختانه تیم تخصصی ما تونستن نتایج خب بسیار امیدوارکننده و قابل قبولی داشته باشن و خب صنایع هم اعتماد کنن برای استفاده از این نوع پوشش و یا جایگزینی این پوشش در داخل کشور.
خیلی هم عالی. به لحاظ اقتصادی چی آقای دکتر؟ آیا نیازی بود که شما حمایت بشید؟
اصولا شرکت هایی که کارهای پژوهشی می کنن نیازمند اینن که حمایت‌های مالی بشه. آره، چه در قالب تسهیلات چه در قالب حمایت‌های مجوزی که برای ثبت سفارش و تأمین برخی از مواد اولیه، حالا چه وارداتی چه تجهیزاتی. ما مجموعه ما تقریبا میشه گفت در شرق کشور اولین یا بزرگترین کارخونه رنگسازی هست که تقریبا حدود نیم قرن هم سابقه فعالیت در حوزه رنگ داشته. بخش زیادی از انرژی ما رو گرفت. و حالا به نظرم اگر این امکان وجود داشت که حالا حمایت‌های ویژه‌تری روی این موضوع یا بانک‌ها حداقل سختگیری‌های خیلی خاصی رو روی ما نداشتن، شاید میتونست این پروژه خیلی زودتر به نتیجه برسه و عایداتش حداقل برای کشور خودمون باشه که خب حجم کمتری خروج ارز رو از کشور داشتیم تو این چند سالی.
امیدوارم این اتفاق به زودی برای شما هم بیفته. و در پایان یه توصیه میخوام به جوانها داشته باشید، چطور قدم اولو بردارن یا در میونه رو اگر با مشکلی یا مانعی برخورد کردن چطور باید از پس اون مشکل بر بیان؟
پیام من به جوانایی که فرمودید، اول اینکه به توانایی خودشون ایمان داشته باشن، چون بسیاری از این فناوری‌هایی که امروز ما تو دنیا می‌بینیم روزی فقط یک ایده تو ذهن یک جوان بوده. و از یادگیری مداوم، مطالعه و تجربه کردن هم نباید بترسن، چون تکه از پایان راه نیست و بخشی از مسیر موفقیت کشور ما هم الان بیشتر از هر زمان دیگری به جوانای شاید بشه گفت خلاق، متخصص، مسئولیت پذیر نیاز داره که اگر دانش و پشتکار و اخلاق حرفه‌ای همراه هم باشن، نه تنها برای خود اون جوان آینده روشنی رو خواهد داشت، بلکه پیشرفتی در صنعت و اقتصاد کشور و یا نقش موثری رو خواهند داشت. و آینده رو معمولا کسانی می‌سازن که جرأت رویا پردازی و تلاش برای تحقق اون رو داشته باشن.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر نور محمدی، امیدوارم همیشه موفق و سرفراز باشید و به اهداف عالی زندگیتون دست پیدا بکنید.
راهی که رفته ایم، پنج شنبه ها و جمعه ها
به راحتی گپ ها یا اون قسمت هایی از بازار رو که شناسایی نشدن رو پیدا بکنیم. اگر برنامه‌ریزی باشه، اگر همت باشه، میتونیم انجام بدیم.
باید از اساتید محترمم تشکر کنم، کمک اصلی رو بعد از خدا اونها به من کردن.
ما امیدواریم که بتونیم خدمت کنیم به این مملکت.
رادیو جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. با افتخار در جریان هستید که من مراجعه می‌کنم به مراکز علمی مختلف برای اینکه بشنویم و ببینیم که چه مراکزی چه کارهای علمی خاصی رو انجام میدن. در خدمت جناب آقای دکتر محمدرضا هرمزی نژاد، ریاست محترم بنیاد ملی علم ایران هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر، وقت داری بخیر.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقای دکتر، همه میدونیم که کار پژوهش اساس و بنیاد پیشرفت کل دنیاست. الان بنیاد ملی علمی ایران در این خصوص چه کار خاصی رو انجام داده؟
ما در کشور صندوق‌های متعددی داریم، ولی بنیاد ملی علمی ایران مال اون 30% الیتای بالای جامعه علمی کشور هست. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، برای اینکه پژوهش از نوع با کیفیتش انجام بشه، هم اعتبار پژوهشی میخواد، هم نیروی کار میخواد. بنابراین ما در بنیاد ملی علم ایران موظفیم که این دوتا شاخصه رو توی برنامه های مختلفمون که طیف گستردهی داره حمایت کنیم، یعنی محققینمون رو و دانشجوانمون رو و اساتیدمون رو به طور ویژه‌ای حمایت کنیم. بنابراین ما طیف گستردهی داریم از حمایت های پژوهش های مستمر، پروژه های مستمر، حمایت از پایان‌نامه ها و رساله های دکترا، پروژه‌های پسا دکترا، دانشجوی دکترا که فارغ التحصیل میشه برای اینکه شغل آکادمیک پیدا کنه حتما باید یه دوره پسا دکترا رفته باشه یا پست دکترا رفته باشه. ما این رو برای اون بخش از محققینمون فراهم میکنیم، هم حقوق محققین پسا دکترا رو و هم گرانتی که به استاد مربوطه که میزبانی میکنه اون پژوهشگر رو فراهم خواهیم کرد.
سپاسگزارم، برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی و همدلیتون با این برنامه. تا مجال دیگر، خداوند یار و نگهدار همه شما.
روز خندق جای جن و انس عبادت کرده ای، یک تنه با ضربه برداشتی، این بار را فرق بین حق و باطل هستی و در روز حشر تو معین می کنی آرایش حضار را.